این کیک هست، ایچی از ای
یه هم کیک هست.
خب این انرژی هم هست، اینم اینجا نوشابه هم هست. خلاص اگه هر چیز وطن رو نمو طرف فروش میرسد
میرسد بله.
قربانتان، خوش آرام باشین، بخیر باشین، بخیر باشین. خوب هستی بیادر؟ صد خوب است، چه خوب گلای آوردین. و خدا ای دل آدم نمیشه که اون طرف افغانستان برن. از خودت هست یا خودت هم از کسی دیگه هست؟ اسم چی هست بیادرم؟
تاوید الله
تاوید جان. خودت هم از مشکاشم هستی؟
از مشکاشم هستم.
این گلا از مشکاشم هست یا از دیگه؟
از تخار.
از تخار، گلا عین از تخار آمده میره به تاجیکستان. نامای گلا را میفهمی خودت؟
نه،
اما تجارش را باید پیدا کنیم.
تجارش را رفت دیگر
ایجه دیگر کلان کسایی که هستی می کروچی از شما از دیگر بارش را میبرین. خود صاحب بار دیگر کلش دو داخل رفتن است.
آه رفت است.
آه اینجا هم یک چالاکی کده میرن، میبینین خودشان از قبل میرن، بارشان از دیگه میرسد. اینجا دیگه شما هم در نوبت هستین.
موقعیتای خوب سر را بگیرم
میباشن میباشن. چند بجه صبح که آنه میرین؟
چهار بجه.
از چهار صبح؟
آه
چهار بجه صبح اومدی؟
چهار بجه صبح.
از چهار صبح تا باله موفق باشی، برو
که
از لین پس نمونی.
برنامه سفر و چکر را از نشرات رادیو دری می شنوید و ما عازم یک بازارچه مرزی در مرز افغانستان و تاجیکستان شده ایم. ما از بدخشان افغانستان سفر خود را به سمت این بازار شروع می کنیم.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ایجاد تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال برای تعداد بیشتری از مردم منطقه از برکات بازارچه‌های مرزی است، چون حمل و نقل کالا به بازار با توجه به محدودیت‌های زمانی و مکانی مستلزم مشارکت عوامل بیشتری است. سرمایه‌گذاران هم از دکانداران عادی محلی تا تجار متمول‌تر شامل این بازارها هستند.
گوگو جان شما خوب هستین؟
جور باشین.
صحتمند هستین؟
آروم باشین.
قربانتان. شما هم دیگه طرف بازار روان هستین؟
طرف بازار روان شما.
چیزی به فروش بردین نبردین؟
من اون بچه از مست.
خب کراچی که اون اونجا هست؟
آن اون بچه.
چی را دارین در کراچی؟
در کراچی نمی یک در مید و چایدی دکان را جمع کردیم، یک در صابون و نمی همی چیز هست.
طرف فروختم
خوشم میاد شما.
فایده چطور است؟
خیلی خوب است، نشه غریبی.
ده یک کلچه صابون چقدر فایده میگیره از اون مردم؟
خوب فایدهش از اونا باز پولی از دوره میگیریم، باز رو تبادله میکنیم، در موبایلی پیسه نمیفهمیم که چقدر میمونه چقدر نمیمونه.
مقصد یک غریبی میشه دیگه، سپر میعینی طرف است.
خیلی غلیمت است.
اسمتان چی است؟
نیازبک.
نیازبک.
بله.
آه چند سال عمر داری؟
62.
نام خدا، نام خدا، خدا هم عمرتان برکت بده. خیلی شام دیگه دنیمی اشکاشم سفید کردین.
اشکاشم در فیض آباد در مزار.
مسافری زیاد کردین؟
زیاد.
اصل جای کجاست؟
همیجا است.
اصل جای اشکاشم است. این بازار چقدر وقت میشه رفت آمد
میکنه؟ خیلی وقت، همیشه میریم.
چی چیزا پیدا میشه بیشتر در داخل بازار؟ افغانای ما کدام چیزا رو میبرند؟ کدام هاش بسیار فروش دارند؟
افغانای ما زیادتر سودا میبرن، ازش وا میخرن، وا میخرن، وا کم سودا میارن، یکان کلا و یکان چیزای دقانی کلند و بیل و نی چیزا را
چیزا را میخرن از
ده. از ما میخرن.
از شما میخرن؟
از ما میخرن.
باز شما از اونجا چی میخرن؟ یا همه تو دست خالی پس
نه و چیزی ضرورت باشه میخرن، گفتم کلند و بیل و همی چیزا را خوبش است از اونا خوب میبرن.
قربانتان، خوش آرام باشین، برین بخیر که یک بازار خوب داشته باشین. بخیر باشین، بخیر باشین. اینجا بیشترشان کسایی هست که بار میبرن، کسایی که صاحب بار هست اینا کلن دیگه در اون بازار رفتن، جایی گرفتن و آماده از این است که بخیر اموالشان برسه و خرید و فروششان آغاز بکنه. ما هم دیگه همون تو پیش میریم، تا پل پیش میریم که با هموطن ها صحبت داشته باشیم که ببینیم که چی گپا در داخل پل است. اون قسمت هم دیگه تلاشی است، دانه و دانه تلاشی میشه که مبادا چیز غیر قانونی را او طرف ارسال شد. میریم که یکی که از اونها هم صحبت میکنیم ببینیم که چطور است وضعیتشان.
بازارهای مرزی با رونق قابل توجه در افغانستان نشان از اهمیت این نقاط تجاری و فرهنگی در تبادلات میان کشورهای همسایه است. این بازارها علاوه بر ایجاد فرصتهای تجاری، امکان ملاقات و تبادل فرهنگی بین مردم مختلف را فراهم می کند. در مورد بازارچه در مرزهای دو بدخشان بگوییم که بازار مشهور به شنبه بازار در منطقه مرزی تاجیکستان با افغانستان باعث شده است که شهروندان دو کشور نیازمندی هایشان را از آنجا رفع کنند. افغان ها با عبور از مرز می توانند در این بازار خرید و فروش کنند. شما هم اگر در مناطق مرزی و سرحدی هستید و شناختی از بازارهای مرزیتان دارید، برای ما معلوماتی روان کنید و این پرسش که آیا این بازارها غیر از داد و ستد اقتصادی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی هم دارند یا نه؟ سفر و چکر را می شنوید و حالا با پیشکشی از دنیای موسیقی در خدمت شما هستیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در 20 ولایت افغانستان هشدار داده است. این احتمال فردا جمعه و پس فردا در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، کاپیسا، پنشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندی و میدان وردک پیش بینی شده است. بر اساس پیش بینی میزان بارندگی در نقاط مختلف این ولایات بین 15 تا 20 میلی متر خواهد بود. ریاست هواشناسی طالبان همچنین وزش باد همراه با گرد و خاک و با سرعت 50 تا 90 کیلومتر در ساعت را در ولایات شرقی، جنوبی، غربی و مرکزی کشور پیش بینی کرده است. امروز نیز در 10 ولایت افغانستان احتمال بارش باران و سرازیر شدن سیلاب پیش بینی شده است. دولت موقت کوزوو اعلام کرد که در چارچوب همکاری با آمریکا آماده اسکان موقت پناهجویان اخراج شده از جمله اتباع افغانستان به منظور تسهیل بازگشت آنها به کشورهای مبدا است. دولت موقت کوزوو از آمادگی خود برای پذیرش و اسکان موقت مهاجران اخراج شده از ایالات متحده، به ویژه پناهجویان کشورهای ثالث از جمله افغانستان، خبر داده است. این تصمیم در راستای همکاری‌های گسترده‌تر با آمریکا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی اعلام شده است. پرپاریم کریزیو، سخنگوی دولت موقت کوزوو، اظهار داشت در بازه یک ساله حداکثر 50 نفر می توانند به طور موقت به کوزوو منتقل شوند تا بازگشت ایمن آنها به کشورهای مبدا تسهیل شود. وی تأکید کرد که پذیرش این افراد با رعایت معیارهای نظم عمومی و حاکمیت قانون انجام خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا نیز با تایید مذاکرات با کشورهای بالکان اخراج مهاجران غیرقانونی را از اولویت‌های اصلی خود خواند و اعلام کرد که این اقدام به حفاظت از امنیت ایالات متحده کمک می‌کند. در بیانیه این وزارتخانه آمده است اخراج مهاجران فاقد مدارک قانونی آمریکا را از تهدیدهای امنیتی محافظت می‌کند. مدیر کل اداره مهاجرت و ادغام فرانسه اعلام کرد که بیش از 100 هزار افغانستانی در این کشور اقامت دارند. دیدی لسکی، مدیر کل اداره مهاجرت و ادغام فرانسه، در گفتگو با سایت خبری اینفو مایگرنتس اظهار داشت که بیش از 100 هزار افغانستانی شامل پناهنده، پناهجو و دارندگان اقامت موقت در این کشور زندگی می کنند. و افزود که افغانستانی ها در یک دهه گذشته یکی از 10 ملیت برتر با اقامت بلند مدت در فرانسه بودند. لسکی با اشاره به افزایش چشمگیر درخواست‌های پناهندگی افغانستانی ها گفت که تعداد این درخواست‌ها از 472 مورد در سال 2014 به بیش از 17500 مورد در سال 2023 رسیده است. و همچنین خاطر نشان کرد که تقریبا نیمی از پناهجویان افغانستانی در فرانسه پیشتر در کشورهای جرمنی یا سویدن به عنوان پناهجو ثبت شده بودند. این مقام فرانسوی به تفاوت‌های جنسیتی در میان پناهجویان افغانستانی اشاره کرد و گفت اکثریت پناهجویان افغانستانی مردان کم سواد هستند، اما زنان افغانستانی اغلب دارای تحصیلات عالی هستند. با این حال سطح پایین تحصیلات و مشکلات یادگیری زبان در میان برخی پناهجویان موانعی برای خودکفایی و ادغام اجتماعی آنها در جامعه فرانسه ایجاد کرده است. لسکی همچنین هشدار داد که پناهجویانی که قوانین فرانسه را نقض کنند با اخراج مواجه خواهند شد. وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید آنان در تلاش بهبود روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان با کشور چین هستند. با گفته معین مسلکی این وزارت، آنان میخواهند از طریق گسترش روابط با چین که یک کشور توسعه یافته اقتصادی در جهان است، زمینه رشد اقتصاد کشور را فراهم کنند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
چین یکی از کشورهای توسعه یافته اقتصادی در جهان به شمار می رود و تاثیرگذاری زیادی در حوزه بین الملل و منطقه دارد. وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم می گوید تلاش می کنند رابط اقتصادی افغانستان با این کشور توسعه یافته گسترش بیشتری یابد تا از این طریق زمینه رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. عبداللطیف نظری معین مسلکی این وزارت تاکید می کند که در زمینه‌های مختلف برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کابل و بیجینگ گام‌هایی برداشته شده است.
چین از کشورهای مهم و تأثیرگذار منطقه و نظام بین الملل است. امارات اسلامی از سرمایه‌گذاری چین در افغانستان در بخش‌های مختلف استقبال می کند و خوشبختانه گام‌های مفید و سازنده هم به این دو تا کشور در حوزه های مختلف برداشته شده. امیدوار هستم که گام ها وسعت پیدا بکند.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر بر این باورند که سرمایه گذاران چینایی علاقمندی زیادی برای سرمایه گذاری به ویژه در بخش استخراج معادن افغانستان دارند. به باور این آگاهان در صورتی که سرمایه گذاری های خارجی در کشور بر اساس منافع دو طرف باشد برای رشد اقتصاد کشور مؤثر و مهم است.
کشور چین در سری اقلام در افغانستان علاقمند است که سرمایه‌گذاری کنه، از جمله منابع طبیعی و معدن افغانستان در لیتیم و مس و آهن و غیره منابع علاقمند هستند. هرگاه ما بستر خوب سرمایه‌گذاری برشان فراهم کرده باشیم، ما میتونیم از این مزیت بهره لازم برده باشیم که میزان اشتغال بلند میره و قدرت خرید پیدا میکنه مردم، در نهایت اثر بخشی خودم میتونه اقتصاد داشته باشه.
این در حالی است که کشور چین در حوزه دیپلماتیک نیست کمتر از 4 سال گذشته رابطه نزدیک و خوب با حکومت طالبان داشته و تنها کشوری است که سفیر رسمی حکومت طالبان را پذیرفته و در کابل نیز سفیر رسمی دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه در جریان سفر رسمی به جمهوری اسلام ایران با همتای ایرانیش دیدار و پیرامون توسعه بیشتر خدمات بهداشتی، همکاری‌های دوجانبه و تبادل تجربیات گفتگو کرد. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه در جریان سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران با همتای ایرانیش دیدار و پیرامون توسعه بیشتر خدمات بهداشتی، همکاری‌های دوجانبه و تبادل تجربیات گفتگو کرد. دکتر شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگوید:
آقای مولوی نورجلال جلالی ایران هواد روغتی وزیر
مولوی جلال جلالی با محمد رضا ظفر غنی وزیر بهداشت و درمان ایران دیدار کرد و در این دیدار در خصوص توسعه خدمات بهداشتی، شریک نبودن تجربیات و بلند بردن ظرفیت کارمندان صحی گفتگو نمود. همچنان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان اضافه کرد: مولوی جلالی در این دیدار از یک نمایشگاه صحی که برای 2 روز در تهران تدبیر شده بود دیدار نمود و در کنار دیدار از بیمارستان و دانشگاه بقیت الله به همکاری دو جانبه و ارتقای ظرفیت کارمندان صحی نیز تأکید صورت گرفت. وزارت صحت عامه در کنار منابع داخلی با همکاری جامعه بین المللی و نهادهای زیرآب تلاش دارد به گسترش تخصص صحی در بخش‌های مختلف دست یابد. این تلاش‌ها در حال انجام می‌شود که هنوز دانشگاه‌ها حتی بخش صحی برای دختران باز نشده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ده ها هزار تن از گردشگران داخلی در روزهای عید از جاذبه های ولایت کنر و نورستان در شرق افغانستان بازدید نمودند. محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
ده ها هزار تن از گردشگران داخلی در روزهای عید از جاذبه های ولایت کنر و نورستان در شرق افغانستان بازدید نموده است. مسئولان در ولایت یزد میگویند برای خدمتگزاری به گردشگران تدابیر ویژه اتخاذ گردیده بود. مولوی منیب الله شاکر، امیر توریسم ولایت کنر، میگوید در روزهای عید برای پذیرایی و خدمتگزاری به گردشگران به نسبت گذشته تدابیر ویژه اتخاذ گردیده بود. به گفته موصوف برای گردشگرانی که در روزهای عید به این ولایت سفر نموده، در کنار راهنمایی در خصوص جاذبه های دیدنی و تاریخی این ولایت، در مورد رعایت نمودن عنانات باشندگان ولایت کنر نیز با آنها معلومات داده شد.
دارنا سرچمن ګور د قندار او د هلمند هغه خلک راور سیدمن سار و بجا ته بجا غر رسیدلی دي.
در این حال صلاح الدین ایوبی مدیر پلیس ترافیک ولایت کنر میگوید با توجه به تدابیری که اتخاذ شده بود در روزهای عید هیچ رویداد ترافیکی در این ولایت صورت نگرفته است و گفت موظفین آنها در هنگام نیازمندی گردشگران به آنان رسیدگی نموده است.
من الحمدلله ملګری ټول فعال دي او په وخت دوار او ترسیدگی کیږي چې خدا مکه مشکل پیدا.
گردشگران که به این ولایت سفر نموده میگوین از سفر به آن ولایت راضی هستند.
دلته کنر ته راغلی یو د انګام ته او ډیر زبردست ځای دی چکر دپاره.
در این حال فریدون صمیم سخنگوی والی نورستان میگوید در روزهای ده ها هزار تن از گردشگران به این ولایت سفر نموده و از جاذبه های دیدنی و تاریخی این ولایت بازدید نموده است. وای گفت در روزهای عید با گردشگرانی که به این ولایت سفر نموده نشست های انجام داده و نظریت آنان را در خصوص رشد گردشگری و خدمتگزاری به گردشگران را یادداشت و از عملی شدن آن به آنها اطمینان داده است.
وختنه لټول سلانیانو نه داله رو چې دوی کوم ساحو ته ورزی د خپل هغه د خوراک پاتیشونی په مناسبو ځایونو کې واچوي چې د ملي پارک ته زیان ونه رسیږي.
دو تن از گردشگرانی که از ولایت هرات برای نخستین بار به ولایت نورستان سفر نموده میگویند خاطرات خوبی را از این سفر با خود میبرد.
چی کنیم؟ پیسه رو اینجا خرج کنیم، به وطن خود خرج کنیم، وطن ما آبادی بشه، وطن ما سول و امنیت برقرار بشه. ما بسیار راضی هستیم از امارات اسلامی.
ولایت سرسبزی فوق العاده است و در قسمت را که ما آمدیم بازسازی شروع شده بود در خصوص راه ها و همچنان ما خوشبین هستیم که پروسه توسعه و بازسازی مسیر کنر و نورستان سرعت بگیره.
ولایت کنر و نورستان در شرق افغانستان از جمله ولایتی است که با داشتن جاذبه های دیدنی و تاریخی توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب نموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه ضد ایرانی آمریکا و سه کشور اروپایی با ادعای عدم پایبندی ایران به التزامات خود را تصویب کرد. در این قطعنامه که با 19 رأی موافق، 11 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف به تصویب رسید، بدون اشاره به همکاری‌های همیشگی و گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی متهم شده است. در این سند ادعاهای سیاسی پادمانی و ریشه‌دار در اسناد جعلی رژیم صهیونیستی تکرار و ادعا شده است که ایران از سال 2019 در همکاری کامل و به موقع با آژانس درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در چندین محل کوتاهی کرده است. همچنین در این متن ادعا شده که ناتوانی آژانس در ارائه تضمین درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ایران موضوعی است که می‌تواند در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد. این همان دستور کاری است که رژیم صهیونیستی پس از امضای برجام در سال 1394 دنبال کرد و تلاش داشت با امنیت سازی برنامه هسته ایران و احیای دوسیه مختومه موسوم به ابعاد نظامی احتمالی زمینه بازگرداندن دوسیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل را فراهم سازد. در این قدنامه که در واقع ششمین قدنامه پس از اجرای برجام و بسته شدن رسمی دوسیه ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ایران در سال 1394 به شمار می رود، از مدیر کل آژانس خواسته شده است تا با تلاش های خود برای اجرای این قدنامه و قدنامه های قبلی ادامه داده و گزارش جدیدی از تحولات مربوط به این موضوعات ارائه کند. در رأی‌گیری امروز بریتانیا، فرانسه، جرمنی، اسپانیا، آمریکا، آرژانتین، استرالیا، بلژیم، اکوادور، اوکراین، کانادا، گرجستان، ژاپن، کره جنوبی، مراکش، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، کولومبیا رأی موافق، روسیه، چین و بورکینافاسو رأی مخالف و آفریقای جنوبی، هند، پاکستان، مصر، اندونزیا، برزیل، غنا، تایلند، الجزیره، ارمنستان و بنگلادش رأی ممتنع دادند. 7:27:05 هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
درود به شما دوستان و همراهان نازنین نشرات رادیو دری. خب دوستان عزیز، هم قسم که در ابتدای نشرات امروزی هم خدمتتان عرض کردم، این امکان هست که امروز ما باز هم صحبت‌های رهبر انصارالله یمن آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی را داشته باشیم که به محض اینکه صحبت‌های ایشان احیانا اگر شروع شد ما به صورت مستقیم صحبت‌هایشان را برتان پخش خواهیم کرد، اما فعلا میریم که به اتفاق تکرار برنامه انعکاس را بشنویم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. هشدار عراقچی و ترویکای اروپا. و نگرانی روسیه از افزایش حضور داعش در افغانستان. وزیر امور خارجه ایران با هشدار به ترویکای اروپا اعلام کرد که اگر این کشورها دست به خطهای راهبردی دیگه‌ای بزنند، جمهوری اسلامی ایران واکنشی قاطع نشان خواهد داد و مسئولیت آن بر عهده اون است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در آستانه بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شبکه ایکس درباره رویکرد اشتباه ترویکای اروپا هشدار داد و خاطر نشان کرد سه کشور اروپایی 7 سال فرصت داشتند تا تعهدات خودشان از ذیل برجام اجرا کنند. اونا به طور کامل در این زمینه شکست خوردن، خواه از روی عمد بوده باشه یا اثر ناتوانی. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد به جای ای که نشانه ای از پشیمانی یا تمایل به تسهیل دیپلماسی از خودشان نشان بدن، سه کشور اروپایی با مطرح کردن خواسته مضحک مبنی بر ضرورت مجازات ایران به دلیل استفاده از حق قانونی خود در چارچوب برجام در واکنش به عدم پایبندی طرفهای مقابل در حال دامن زدن به تقابل هستند. گفتنی است که سه کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان که در ادامه فضاسازی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و دنبال تصویب قطعنامه جدیدی در نشست شورای حکام هستند، با بیان ای ادعا که از مذاکرات ایران و آمریکا استقبال می‌کنند، مدعی شدند که تهران باید با اقدامات ملموس پایبندی خودش را بر راه حل دیپلماتیک نشان بده. در همین حال امیر عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران با اشاره به برخی تهدیدهای مقامات آمریکایی علیه ایران گفت طرف مقابل در مذاکرات هشدار داده که اگر توافق به نتیجه نرسه کار به درگیری و خونریزی خواهد کشید. ما از طرف ملت ایران و نیروهای مسلح میگم که اگر درگیری با ما تحمیل شود، تلفات طرف مقابل قطعا بیشتر از ما خواهد بود. و تأکید کرد در صورت تحمیل درگیری به ایران آمریکا باید منطقه را ترک کند، زیرا تمامی پایگاه‌هایش در دسترس ما قرار دارد و ما بدون هیچ ملاحظه‌ای همه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای میزبان را هدف قرار خواهیم داد.
اخیراً بعد از این گفتگوها برخی از مقامات طرف مقابل تهدیدات رو دارن انجام میدن از اینکه اگر این توافقات به نتیجه نرسه کار به درگیری میکشه، خون و خونریزی انجام میشه. من اینو میخوام از طرف ملت ایران و از طرف نیروهای مسلح عرض کنم، انشالله که کار به اونجا نکشه، گفتگوها به نتیجه برسه، ولی اگر نرسه به ما درگیری تحمیل بشه قطعاً تلفات طرف مقابل بیشتر از ما خواهد بود و در اون صورت آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، چون تمام پایگاهاش در دسترس ماست، ما دسترسی بهش داریم و بدون ملاحظه همه اونها رو در کشورهای میزبان مورد هدف قرار خواهیم داد.
امیر نصیرزاده با اشاره به موفقیت‌های ایران در امور دفاعی اظهار کرد دست نیروهای عملیاتی کشور پر است، محدودیت‌های نظامی را نمی‌پذیریم و نه کسی مجاز است در این زمینه مذاکره کنه. این اظهارات وزیر دفاع ایران در واکنش با تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مطرح میشه که در ماهای اخیر بارها گفته در صورتی که مذاکرات با ایران به نتیجه نرسه این کشور را بمباران خواهد کرد. همکارم بصیر احمد حسین زاده دقایق قبل گفتگویی داشت با فؤاد ایزدی، کارشناس ایرانی و آگاه مسائل سیاسی، و نخست از وی پرسید که همزمانی نشست بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تهدیدهای آمریکا که گفته اگر مذاکرات با ایران به نتیجه نرسه دست به اقدامات نظامی خواهد زد را چگونه ارزیابی می‌کنم؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان. ببینید اتفاقاتی که شما نام بردید به هم مرتبطه، چون یک سری مذاکراتی بین ایران و آمریکا انجام شده، پنج جلسه انجام شده، جلسه ششم ظاهرا یک شنبه هست. آمریکا یا برای اینکه یک ابزاری برای فشار روی ایران داشته باشن شورای حکام آژانس رو فعال کردن، چون اکثریت کشورهایی که در شورای حکام هستن کشورهای غربی هستن، سالهاست این شورای حکام تبدیل شده به یک ابزاری در دست آمریکا. و اینی که میبینید الان یه حالت بیش فعالی داره شورای حکام، برمیگرده به مذاکرات. این که ایران رو تهدید به حمله نظامی میکنن یک ابزاری هست در نگاه آمریکایی برای اعمال فشار، یه سلاحی دارن میگن دیپلماسی اجبار. ذیل دیپلماسی اجبار یک اهرم فشار نظامی باورپذیر هم باید وجود داشته باشه که کشور مقابل احساس کنه اگر توافق نکنه ممکنه بهش حمله کنه. این وضعیتی که آمریکا داره، وضعیتی که ایران داره مشخصه، چون ایران عضو معاهده عدم تعهد هست، ذیل بند 4 اون معاهده کشورها قابلیت غنی‌سازی دارن و هیچ دلیلی نداره همه کشورهایی که عضو هستن بتونن ذیل ماده 4 از این امکان استفاده کنن غیر از ایران. ایران فقط استثنا بشه. این رو مقامات ایرانی نمی‌پذیرن. معاهده یک بند 10 هم داره، اون خروج از معاهده هست و به نظر میرسه اگر آژانس بخواد روی ایران فشار زیادی اعمال بکنه، چون عضویت در این معاهده هیچ سودی برای ایران نداشته، یک انتخاب خروج از معاهده است که مقامات ایرانی گفتن. بحث حمله رو هم آمریکایی‌ها زمانی انجام میدن که کشور مقابل ضعیف باشه، مثلا حمله میکنن افغانستان. چرا؟ چون افغانستان زمانی که آمریکایی حمله کردن خیلی نمیتونست از خودش دفاع بکنه. این حالت نسبت به ایران نیست. حمله نظام به ایران هزینه‌اش بسیار بالاست، از این جهت این محدود میکنه انتخاب آمریکایی‌ها رو. و اگر این ظرفیت توانمندی نظامی ایران نبود، سال‌ها پیش به ایران حمله کرده بودن. چرا حمله نکردن؟ به خاطر این قدرت دفاعی ایران. از این جهت حرفی که ایران میزنه خیلی شخصه، معلومه ایران بر اساس حق همه کشورهایی که عضو معاهده عدم تعهد هستن میتونه غنی‌سازی کنه، مذاکرات ادامه پیدا میکنه به شرطی که تحریم‌های غیرقانونی که علیه ایران وجود داره اینا برداشته بشه. اگر طرف آمریکایی متوجه بشه که سیاست‌های قبلی که داشته جواب نداده و بخواد سیاست‌ها رو اصلاح بکنه، الان یک فرصت داره. و اگر بخوان سیاست‌های شکست‌خورده گذشته رو ادامه بدن، ما توافق نخواهید داشت، مذاکرات شکست می‌خوره و برمیگردیم به حالتی که 6 ماه پیش داشتیم. از این جهت انتخاب طرف مقابل، بازی فوتبال میگن، توپ تو زمینه طرف مقابله و اونها باید تصمیم بگیرن آیا میخوان سیاستهای شکست خورده گذشته رو ادامه بدن یا سیاستشون عوض کنن.
جناب یزدی، یک چیزی که مشخص هست مواضع چندگانه و متضاد آمریکایی‌ها هست که ما میبینیم در فضای رسانه‌ای چیزی رو مطرح میکنن، در پای میز مذاکره یک چیز دیگه. فکر میکنین این نگاه متضاد آمریکایی‌ها نشأت گرفته از چه چیزی هست؟
چیزی که ملاک همون حرفای پای میز مذاکره است، چیزی که در فضای رسانه‌ای انجام میشه، یه کار کرده فشار بر طرف مقابل داشت ممکنه داشته باشه، یه کار کرده پاسخگویی و افکار عمومی داخل آمریکا میتونه داشته باشه. الان اعضای کنگره آمریکا غالبا تحت نفوذ لابی اسرائیل هستن و اینها به شدت ضد ایرانی هستن به خاطر علاقه ای که به رژیم شکل رشته دارن. اینها هم یه مشکلی هستن که آمریکا غالباً باید دولت شما اینا رو مدیریت کنه. اون چیزی که مهم هست این هستش که پای میز مذاکره چه اتفاقی میفته. در دولت اوباما هم اول میگفتن که ایران نباید بنی‌سازی داشته باشه، بعد متوجهشون هم توافق حاصل نمیشه مگر اینکه ایران بنی‌سازی داشته باشه، بعد اونا کوتاه اومدن. الان هم میتونن کوتاه بیان، الان نفرستی دارن کوتاه بیان. اگر کوتاه اومدن امکان توافق هست، اگر کوتاه نیومدن توافقی انجام نخواهد شد.
فاد ایزدی بود، آگاه مسائل سیاسی. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه 22مین مجمع جهانی اسلو در ناروی با چندین مقام عالی رتبه ناروی دیدار و گفتگو کرد. عراقچی با یوناس گار استوره نخست وزیر ناروی ملاقات کرد. در این گفتگو طرفین بر اهمیت توسعه روابط ایران و ناروی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کردند. همچنین آخرین تحولات مربوط به وضعیت افغانستان هم بررسی شد. یکی از محورهای اصلی گفتگوهای عراقچی با مقامات ناروی وضعیت افغانستان و چالش‌های بشردوستانه در این کشور بود. ناروی به عنوان یکی از حامیان برنامه‌های کمک رسانی بین‌المللی نقش مهمی در حمایت از مردم افغانستان دارد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه در نشست ضد تروریسم کشورهای مستقل مشترک المنافع نسبت به افزایش فعالیت داعش در افغانستان هشدار داد و سیاست‌های غرب را در این زمینه نقش آفرین دانست. الکساندر بورتنیکوف رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه در 18مین نشست رؤسای ادارات ضد تروریسم کشورهای مستقل مشترک المنافع در مسکو نسبت به افزایش فعالیت داعش در افغانستان و مناطق پیرامونی این کشور هشدار داد. وی گفت تغییر قدرت در سوریه، درگیری در غزه، فشار مداوم بر ایران و تشدید وضعیت در لیبیا زمینه‌ساز گسترش رادیکالیسم در جهان شده. در این بین فعالیت داعش و شاخه‌هایش به ویژه در افغانستان شدت یافته. بورتنیکوف همچنین بر خطر نفوذ روزافزون داعش در سوریه تاکید کرد و از تهدیدات ناشی از بی‌ثباتی در خاورمیانه، آفریقا، منطقه افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی ابراز نگرانی نمود. رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه با اشاره به نقش سیاست‌های غرب در بی‌ثبات‌سازی منطقه افزود این تهدیدها عمدتاً حاصل تلاش غرب برای حفظ نفوذ ژئوپلیتیکی خودش از طریق حمایت از گروه‌های تروریستی و ادامه سیاست نو استعماری است. قدرت‌های آنگلوساکسون در این روند نقش اصلی را ایفا می‌کنند. وی هشدار داد که اگر گروه‌های تروریستی بین‌المللی بر شبه نظامیان فعال در افغانستان و سوریه به ویژه تروریست‌های آزاد شده از زندان‌های سوریه که تابعیت روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی را دارند، حساب ویژه‌ای باز کردند. اظهارات رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه در خصوص افزایش فعالیت های داعش در افغانستان در حالی است که حکومت طالبان دوشنبه پیش اعلام کرد که یک پایگاه مخفی داعش را در مرکز شهر کابل نابود کرده. هرچند که برخی رسانه ها و کارشناسان ادعا کردند که این عملیات ساختگی بوده، ولی ذبیح الله مجاهد ادعای مربوط به ساختگی بودن این عملیات را قاطعانه رد کرد.
این که شب گذشته یک لانه داعشی های خوارج در مربوطات حوزه 15 شهر کابل تحت حمله نیروهای خاصی مارد افغانستان در آمد و بعد از اینکه عاملین در اوجا تسلیم نشدن دست به مقاومت زدن، دوتن از پا در آورده شدن، مرکز هم گرفته شد کاملا از بین رفت، وسایل و مهمات را که جابجا کرده بودن همه به دست مجاهدین افتاد و دسیسه ای که دشمن میخواست از اوج ناحیه نامنی را ایجاد کنن و فاقه سو بکنن خونسا شد و جلوگیری شد. این مهم نیست که بیرون چه تفسیره میشه مورد در این مورد عملیات، ولی چیزی که واضح است ایست که واضحا مرکز مخفیگاه داعش از بین رفته و مهماتشان هم به دست آمده و دوتنشان هم از پا در آورده شده. امارت اسلامی افغانستان نیازی ندارد چه موارد صحنه سازی بکنن و یا کدام شایعه نادرست پخش کنن. بچه بعضی ها در بیرون به اساس کدام دلیل و کدام منطق همچو یک چیزی را ادعا دارن و میخوان چی را ثابت بسازن مربوط به آنهاست، ولی چیزی که در واقعیت بود عملیات بود، انجام شد، دسیسه دشمن خونسا شد. جزئیات عملیات طبعا در زمان رای میشه که نیروهای دخیل در عملیات کارشان به پایان برسد، دومی که عباد مختلفی آن عملیات بررسی شود، جزئیات به دست از قرار می گیرد. صبح بعد از چارت جزئیات به دست ما آمده و با رسانه ها شریک ساختیم و همچنان نیروهای مختلف، ارگان های مختلف در اوجا سهم داشتند در عملیات و عملیات بسیار موفقانه و خوب بود و نتایجش هم دستاوردهای خوبی داشت. اکنون ما نمی خواهیم کدام جهت را به متهم بسازیم، ولی در عموم پدیده داعش یک پدیده دشمن است. آنها یک نظریه خاصی دارند که به او اساس نظریه تکفیری و نظریه که همخوانی و دین و اسلام و ارزش های اسلامی نداره. از او خاطر یک پدیده است که به تمام منطقه میتونه مشکل ساز باشه و هیچ کشور هم از این پدیده شون باید استفاده نکنه و به خاطر اهداف شومشان از آنها به نوی وسیله سازی نکنند. بهتر است همه در خطر را درک بکنند و پدیده بدی را علیه مبارزه صورت بگیرند. ادعای بعضی کشورها به این که نیروهای بیگانه در افغانستان باشند و یا تقویت شوند درست نیست. ما هم وارد کردیم پدیده داعشی از قبل ها در زمان اشغال افغانستان جا با وجود آمده بود که از طرف نیروهای ما با قاطعیت از بین برده شدند و بسیار در حالتی متواری شدن قرار گرفتن. فعلا هم عملیات شب گذشته ثابت می‌سازد که همچو حلقات افغانستان جایی بود و باش ندارن و نمیتونن لانه بسازن یا افغانستان را تهدید بکنن یا از افغانستان جای دیگر را تهدید بکنن.
صحبت‌های ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را شنیدید در گفتگو با خبرگزاری تسنیم. در همین حال معاون سخنگوی حکومت طالبان نگرانی ها درباره افزایش فعالیت داعش در افغانستان را بیجا دانست و گفت که نیروهای امنیتی فعالیت های این گروه تروریستی را در کشور خنثی کردند. حمدالله فطرت در واکنش به ادعای رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه درباره افزایش فعالیت داعش در افغانستان مدعی شد که نیروهای امنیتی افغانستان تانستند جلو فعالیت این گروه را بگیرند. وی به حمله دوشنبه شب نیروهای طالبان به مخفیگاه داعش در حوزه 15 امنیتی شهر کابل اشاره کرد و افزود این گونه اقدامات نشان دهنده بیداری نیروهای امنیتی طالبان در برابر فعالیت‌های ویرانگر در کشور است. افزایش گروه‌های تروریستی در افغانستان از موضوعاتی است که در طول 4 سال گذشته هم از سوی کشورهای غربی و هم از سوی کشورهای منطقه همیشه مطرح بوده. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم اخیراً در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان گفت که افغانستان هیچگاه پایگاه گروه‌های تروریستی نخواهد شد و تاکید کرد که افغانستان حاضر است در این خصوص با هر کشوری که از این بابت نگرانی دارد وارد گفتگو شود.
به هر از گاهی اتهامات بر امارت اسلامی وارد میشه، یعنی همونطور که اونا بحث های حقوق بشر را به عنوان یک ابزار همیشه برای سیاست خارجی خود استفاده میکنه و همینطور مسائل در واقع که اونا تروریسم میخونه و ما برخی گروه هایی که در واقع امنیت افغانستان از در ساختاری با چالش روبرو میسازه، به هر حال خب تعاریفی هم در ارتباط با حقوق بشر وجود داره، یعنی تفاسیر متفاوت، و هم در ارتباط با مقوله ای که اونا تروریسم میگوین. بنابراین در ارتباط ما میتونیم گفتگو بکنیم.
خب دوستان عزیز، هم قسم که خدمتتان عرض کرده بودم، صحبت های رهبر انصار الله یمن آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی را داریم که به صورت زنده تقدیمتان میشه.
به دنبال کمک های انسانی میرن ولی نظامیان صهیونیست به طرف اونها تیراندازی میکنن.
هذا الاسلوب الاجرامي الذي يستخدمه العدو الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. العدو الاسرائيلي من خلال ذلك هو التعامل مع الشعب الفلسطيني ليجعل ابناء الشعب الفلسطيني بين حاله من حالتين، اما الموت
الصهيونيستي
اما ان يذهب الى مراكز
ميخاهد
هو مراكز توزيع المساعدات.
مردم نوار غزه را در بدترین شرایط قرار دهد. میخواهند آنها را در هر شرایطی به قتل برسونند. کسانی را هدف قرار میدن که جمع شدن تا برای خانواده های خودشون غذایی تهیه کنند. رژیم صهیونیستی حتی سوء استفاده می کند از مسئله غذا، آب و دارو. اما متاسفانه سازمان های بین المللی سکوت کردن و اقدامی انجام نمی دهند. این حقیقتی است که نادیده گرفته شده. در کرانه باختری هم وضعیتی را می‌بینیم که مسجد الاقصا هر روز مورد تعرض صهیونیست‌ها قرار می‌گیرد.
مدينة القدس ومن توسيع أيضا للمغتصبات السابقة بشكل أكبر وكذلك بالاستيلاء على أراضي فلسطينية في القدس، كذلك عمليات هدم وإخلاء تستهدف ممتلكات الشعب الفلسطيني ومنازله. وهناك أحياء ومناطق عليها تركيز كبير في القدس مثل ما هو حي الشيخ جراح وكذلك منطقة سلوان وجبل المكبر والعيسوية وغيرها، وهي من أهم المناطق في مدينة القدس. العدو الإسرائيلي أيضا في غير مدينة القدس
وهمچنين سلوان، جبل المكبر، عيسوية وديگر مناطق قدس که از مهمترین مناطق شهر قدس هستن را دیدیم. اونها در واقع میخواهند مسجد الاقصا را به یک کنیسه یهودی تبدیل کنند. و زمینه را برای یهودی سازی کل سرزمین فلسطین آماده کنند. انواع تجاوزات رژیم صهیونیستی را در کرانه باختری شاهد هستیم. شهرک نشینان هر روز به شهرها و روستاهای کرانه باختری حمله می کنند. شاهد هستیم که در کرانه باختری علاوه بر شهرک سازی ها پست های بازرسی زیادی، در واقع صدها پست بازرسی ایجاد کرده اند که مردم را مورد آزار و اذیت قرار میدن. سازمان های رسمی بین المللی باید اقدامی انجام دهند، اما
ولكنه واضح تماما من خلال ما يقول وما يفعل وما يتخذه من قرارات وإجراءات لأنه لا يريد ذلك بتاتا وأنه يسعى لإحكام سيطرته الكاملة على كل فلسطين وأنه متجه إلى ما وراء ذلك في إطار مخططه الصهيوني العدواني المعروف. بل حتى التصنيفات التي كانت في اتفاقيات أوسلو
بر سراسر فلسطين سيطرة پیدا کند. حتی اونها حاضر نیستن معاهدات سابقی که خودشون امضا کردن از جمله اسلو را اجرایی کنند.
المدى الزمني الطويل لهذا المسار وما نتج عنه في أرض الواقع يثبت أنه مسار فاشل. العدو الإسرائيلي لا يريد السلام.
رجيم صهيونيستي برای اجرای سیاست‌های خودش هیچ شانسی نداره، نه در برابر گروه‌های فلسطینی موفقیتی به دست آورده و نه در مقابل مردم، هر چند تلاش کرده که اونها را از نوار غزه اخراج کنه و تلاش کرده گروه‌های فلسطینی را از بین ببره. در برابر این وضعیت جهان اسلام، کل جهان، آزادگان جهان باید اقدامی انجام بدهند. هر روز ما شاهد جنایت‌های رژیم صهیونیستی هستیم. رزمندگان در نوار غزه تمام تلاش خودشون را برای مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی انجام دادند و موفق شدند که در برابر اونها ایستادگی کنند.
الاشتباك المباشر مع العدو في كمائن نوعية وناجحة ومحكمة وحصيلة خسائر العدو الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع يتشهد فعلا على الفاعلية العالية لهذه العمليات ومدى تأثيرها.
حصيلة هذا الأسبوع هي حصيلة مهمة في خسائر العدو، وتبين تأثير هذه العمليات والبسالة والتماسك والجرأة والثبات العظيم للإخوة المجاهدين في كتائب القسام. وكذلك سرايا القدس نفذت عددا من العمليات البطولية والمهمة، ومن ضمنها الاستهداف العدو إلى عسقلان برشقة صاروخية. بقية الفصائل كذلك لها دورها ومشاركتها وإسهامها في التصدي للعدو الإسرائيلي في قطاع غزة. العدو الإسرائيلي لفشله الواضح في عدوانه على مستوى العمليات البرية على قطاع غزة لجأ إلى الاستعانة بمجموعات إجرامية من المجرمين الخونة الذين خانوا الشعب الفلسطيني، وقاموا بالتعاون مع العدو الإسرائيلي. ولكن هذا بمثل ما يدل على فشله هو أيضا خيار فاشل لن يحقق له أهدافه التي يؤملها. فيما يتعلق بلبنان، صعد العدو الإسرائيلي من اعتداءاته من خلال عدوانه الكبير على الضاحية الجنوبية ليلة عيد الأضحى في أكبر تصعيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة اللبنانية والجهات الدولية الضامنة والعدو. والعدو الإسرائيلي أيضا يصعد ويواصل عدوانه على لبنان بكل أشكال الاعتداءات من جرائم القتل والاختطاف والتجريف والهدم للمنازل، الاختطاف حتى للصيادين وللرعاة، وهي جرائم متنوعة واعتداءات مستمرة تكشف أنه لا يعتمد عليه ولا يوثق به ولا حتى بالضامنين عليه في مسألة الاتفاقيات، وأن خيار المقاومة هو خيار حتمي. لذلك يفترض بكل اللبنانيين أن يلتفوا أكثر وأكثر حول المقاومة في لبنان وحول حزب الله في لبنان باعتباره فعلا الضمانة الحقيقية.
تنها گزینه است. مردم لبنان باید متوجه باشند که تنها اقدامی که میتوانن بکنن مقاومت است. در سوریه هم شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی از زمین و هوا تجاوزاتی به سوریه داشته است، خانه ها را تفتیش کرده، برخی از زمین های کشاورزی و حتی بخش های جنگلی را از بین برده، و آخری خبرها هم این هست که حتی 200 رأس از گوسفندان مردم سوریه را ربودند. رژیم صهیونیستی در همه جا دست اندازی کرده، در نوار غزه، در کرانه باختری، قدس را در حال یهودی سازی هست، در شهرهای مختلف کرانه باختری زمین ها را مصادره می کند و دائما تلاش می کند که مسئله فلسطین را از بین ببرد، به هیچ چیز در فلسطین رحم نکند. دست اندازی به لبنان و سوریه را هم شاهد هستیم. با این اقدامات در واقع رژیم صهیونیستی نشان می دهد که هیچ راه حلی در مقابل این رژیم وجود نداره. گفتگو، سازش یا راه‌هایی که کشورهای عربی جلوی پای خودشون گذاشتن مثل کوتاه آمدن در مقابل این رژیم، اینها فایده‌ای نداشته، فقط باعث جسارت اون شده، جسارتی که از همکاری و حمایت آمریکا برخوردار بوده است. رژیم صهیونیستی همه قوانین، سازمانها، عرفهای بین المللی، همه چیز را زیر پا گذاشته، تمام تظاهراتهای مردم، خواستهای مردم آمریکا را نادیده گرفته که اینها با شراکت آمریکا بوده. بزرگترین مسئله‌ای که جسارت میده به رژیم صهیونیستی برای ادامه تجاوزات کوتاه آمدن کشورهای عربی و اسلامی هست. بسیاری از حاکمان کشورهای عربی و اسلامی متاسفانه کوتاه آمده اند و خاری خودشون را به نمایش گذاشتن و هیچ کمکی به فلسطین و رزمندگان اون